خب قبل از اون و مخصوصا در دوره شروع گفتگوها تو سطح جامعه و افکار عمومی ما یک جوی را انداخته شد که کلید حل مشکلات در مذاکره با غرب و بالاخص با امریکاست و میشه با اون ساخت و مشکلات مختلف جامعه و کشور رو حل کرد. این انتظار تو جامعه شکل گرفت و مردم هم خواستار این بودن که مذاکره و گفتگو بشه برای رفع تحریم ها و حل مشکلات. اما پس از برجام و مخصوصا پس از نقض اون توسط آمریکا و خروج اون توسط ترامپ، مردم ما هم به این نتیجه رسیدن که چشم انتظاری به خارج و غرب و آمریکا نباید داشته باشیم. ما باید خودمون روی پای خودمون وایسیم، تلاش و کوشش کنیم، مشکلاتمون رو خودمون حل کنیم و نمیشه که انتظار داشته باشیم از کشورهای غربی و صنعتی بخوان بیان برای ما همه چیز رو گل و بلبل کنن تو جامعه. بنابر این ما باید خودمون روی پای خودمون وایسیم.
من یه نکته رو اضافه بکنم اینجا. ببینین، ما در قضیه برجام خب اینقدر اعتماد کرده بودیم به غرب، علل خصوص آمریکا و همین پنج بلاوه یک، که متاسفانه فرصت‌های زیاد دیگه‌ای رو از دست دادیم. یعنی به عبارتی تمام تخم مرغامون رو گذاشته بودیم تو سبد برجام. شما اگر نگاه بکنین در همون حین پیمان شانگهای رو ما داشتیم. در پیمان شانگهای زمانی که برجام هنوز اون شکل و ساختار خودش رو نگرفته بود، پالس هایی و سیگنال هایی از طرف چین و روسیه و اعضای اون پیمان شانگهای ما که به عنوان ناظر بودیم به ما داده شد که ما جز اون پیمان بشیم، در صورتی که اون پیمان هم از لحاظ قدرت جمعیتی یعنی میزان جمعیت و هم از لحاظ قدرت اقتصادی تقریبا میتونم بگم بزرگترین پیمان اقتصادی دنیاست در حال حاضر. خب ما اینقدر اعتماد کرده بودیم که متاسفانه این فرصت رو از دست دادیم. زمانی که ترامپ اومد برجام پاره کرد، این دفعه ما رفتیم سراغ اونا و اونها ما رو تحویل نگرفتن و نمونه بارزش هم همون به اصطلاح بی‌محلی بود که چین نسبت به ورود رئیس جمهور ما در جلسه بعدی شانگهای که بعد از قضیه پاره شدن برجام بود نسبت به ما انجام داد. کما این که در حال حاضر هم همین بحث محور مقاومت، با توجه به اینی که به هر حال بحث محور مقاومت با غرب فقط ما نیستیم، ما یک بخشی از این محور مقاومت هستیم در دنیا. شما الان نگاه بکنین جنگ تعرفه‌ای که وجود داره خودش یه نوع محور مقاومت رو در سطح دنیا شکل داده. یعنی روسیه، خود اروپا، خود چین، حتی بعضن خیلی از همپیمانان و متحدین اصلی خود آمریکا مثل ژاپن، مثل کره. بنابراین بحث محور مقاومت رو اگر ما بتونیم، و این کار شدنی هم هست، بتونیم به پشتوانه محور مقاومت با رویکرد نظامی که درش وجود داره یک رویکرد اقتصادی قوی هم برای این ایجاد بکنیم، قطع به یقین منافعش بسیار بیشتر خواهد بود. من نمیخوام مقایسه بکنم بین طالبان و محور مقاومت، چون اصلا طالبان خیلی از چیزهاش ما قبول نداریم و یه گروه بسیار کوچکیه، ولی همین طالبان با این کوچک بودنش آمریکا رو پای میز مذاکره کشونده در قطر و ازش ببخشید منابع مالی هم به صورت پولی و به صورت ارزی ازش گرفته برای اینی که بخواد پای میز مذاکره بکشونه اون رو. ما رویکرد اقتصادی و اون به عبارتی عرصه اقتصادی رو در محور مقاومت اگر داشته باشیم، قطع به یقین بحث اقتصادی ما هم پوشش خواهد پیدا خواهد کرد. ولی ما باید بگم با عرض تأسف از این رویکرد هیچگاه استفاده نکردیم، در صورتی که بخش عمده‌ای از خاورمیانه در حوزه محور مقاومته. هیچگاه نگاه اقتصادی نداشتیم بهش، هیچگاه ازش طلب اقتصادی نکردیم، همش بر اساس نگاه ایدولوژی مذهبی پیش رفتیم و محور مقاومت رو بردیم به سمت رویکرد نظامی. در صورتی که اگر ما با همین رویکرد نظامی که وجود داره رویکرد اقتصادی هم به پشت این، یعنی با پشتوانه این رویکرد نظامی ایجاد بکنیم و براش گفتمان وجود داشته باشه، براش استراتژی وجود داشته باشه، پروژه ها رو بخوایم براش تعریف بکنیم، قطعاً فواید اقتصادی هم به دنبال خواهد داشت، همون جوری که خود آمریکا در منطقه به دنبال فواید اقتصادی ابتدا، یعنی آمریکا نیومده اینجا که تریلیون ها دلار خرج بکنه برای کی، برای چی، نمیاد که از مالیات مردمش بگیره ولی هیچ منافعی برای کشور خودش نداشته باشه. خب حالا همین محور مقاومت هم باید با این نگاه و این رویکرد به اصطلاح پیش بره. کاری که یک طالبان کوچک داره انجام میده، محور مقاومت باید خیلی در سطح بالاتر انجام بده و محور مقاومت با توجه به شکل‌گیری کشورهای مختلفی که درش هست، قدرت تعامل با قدرت‌های بزرگ در سطح منطقه و پیمان‌های بزرگی که در سطح منطقه وجود داره، مثل اوراسیا، مثل بحث همون پیمان شانگهای و پیمان‌های دیگه‌ای که وجود داره مثل اکو، خب میتونه شایان توجه باشه و در مقابل بردهای نظامی که داره، بردهای اقتصادی خودش رو هم طلب بکنه. این نکته‌ایه که شاید همیشه ما ازش مغفول بودیم و وقتی هم جلسات کارشناسی در موردش داریم فقط محور مقاومت رو از جنبه به اصطلاح دید سیاسیش نگاه میکنیم و هزینه فایدهش هم آنچرا که اتفاق افتاده نگاه میکنیم. آنچرا که باید اتفاق بیفتد اگر با این نگاه بخوایم بپردازیم، آنچرا که اتفاق بیفتد نگاه اقتصادی در این موضوع میتونه جنبه‌های بسیار بسیار پررنگتری داشته باشه.
و براش وجود دادین و اون تاکیدی که در بخش قبل هم داشتید که مقاومت رو فقط نظامی نبینیم و جایگاه ویژه‌ای که مقاومت در عرصه تعاملات بین‌المللی میتونه ایجاد بکنه با توانی که داره، چگونه باید رفتار بشه که از اصول عدول نکنیم، این مقاومت تبدیل به سازش نشه.
ببینید قطعاً تبدیل به سازش نمیشه. اگرم تبدیل به مذاکره بشه، مذاکره‌ای خواهد بود که برد برد خواهد بود. یعنی
سوال ما همینه، چگونه برد برد؟
خب ما
منتج بشه.
ما در همین حوزه به هر حال از لحاظ جغرافیایی شما اگر نگاه بکنین، خط سیر هوایی دنیا تقریبا میتونم بگم از یمن اگر نگاه بکنیم که تقریبا جنوب غربی ما میشه تا سوریه رو اگه بخوای در نظر بگیری، یک شعاع هوایی درش وجود داره که پرواز هوایی اگر بخواد از غرب به شرق یا از شرق به غرب صورت بگیره، از این منطقه باید عبور بکنه علی‌القاعده خیلی هاشون. خب اگر ما منافع محور مقاومت رو در قالب منافع اقتصادی به صورت یک پارچه نگاه بکنیم، خود این یک قدرتی رو ایجاد خواهد کرد. شما وقتی روی موضوع خاصی تمرکز پیدا بکنین، موضوعات دیگه رو به دنبال خودش خواهد کشاند. یا مثلا دارم میگم وقتی میخوای یک جمعیت 200-250 میلیون نفری رو در سطح منطقه که الان ما داریم، چون بالاخره بخش عمده از ترکیه هم همینه، از بخش عمده از پاکستانه، شما ما هیچگاه نیومدیم رو محور مقاومت کالاهایی رو تولید بکنیم که با عنوان محور مقاومت این کالاها در بازار شناخته شده بشن، با عنوان کالاهای محور مقاومت به عنوان به اصطلاح به دست مصرف کننده ای که ما داریم برسونیم. ما اگر الان یه به اصطلاح علاوه آماری و علاوه اقتصادی بخوایم یه بررسی انجام بدیم، همین جمعیتی که در هلال شیعی قرار دارن، میزان مصرفشون از مواد یا از کالای تولیدی یا از خدمات تولیدی خودشون اگر بخوایم بررسی بکنیم که چقدر دارن استفاده میکنیم، قطع به یقین به میزان بسیار بسیار کمیه. شما فکر میکنید همین موضوع کوچکی نیست. حالا من بحث هوایی رو اعلام کردم، بحث زمینی، بحث دریاییش و خیلی از مسائل دیگه. وقتی ما امنیت یه جایی رو میخوایم تضمین بدیم در این شعاع، در مقابلش میتونیم تقاضای اقتصادی هم داشته باشیم، حالا یا به عنوان ورود به بازارها، یا به عنوان برداشتن تحریم‌ها، یا هر چیز دیگه‌ای که شما بخواید فکرشو بکنی. حالا در مورد خاص به عنوان پروژه، خب نیازه که به اصطلاح فرصتی باشه که آدم بشینه پروژه‌هاشو در بیاره و در قالب همین موضوع بخواد بحث بکنه که اون پروژه‌ها رو بخواد به مخاطبان عزیز عرضه کنه.
بله من یه توضیح بدم.
بفرمایید آقای علی بخش.
بحث محور مقاومت های دکتر فرمودن در زمینه اقتصادی، یه محور دیگه دکتر میشه بهش اضافه کرد و اون محور فرهنگی مقاومته.
من عرض کردم بله. ابتدا گفتم عرصه و شیوه محور مقاومت هم سیاسی، اقتصادی، بله. فرهنگی، نظامی، امنیتی، همه جوره هست. بله محور فرهنگی بله. هم میشه اضافه کرد.
محور فرهنگی اون تبلیغاتی که بر علیه محور مقاومت و گفتمان مقاومت تو سطح جهان شکل گرفته خیلی تاثیرگذار هست که ما بتونیم افکار عمومی جهان رو با گفتمان و شیوه مقاومتی آشنا کنیم و اینکه اون تبلیغات، اون بمباران تبلیغاتی که تو سطح جهان گسترده است توسط شبکه‌ها و رسانه‌های بیگانه رو خنثی کنیم. این خیلی مهم هست.
آقای علی بخشی، اگر که بخوایم یک بررسی دقیقی داشته باشیم، اگر راهبرد مقاومت نبود الان سوریه، عراق و یمن چه وضعیتی داشتن، و در مقابل اینکه آمریکا عربستان سعودی رو گاو شیرده قلم داد میکنه، بیانگر چه حقیقتی در زمین هزینه‌های سازش است؟
بله، خب تو انقلاب‌های عربی که تو سال 2011 جرقش توی تونس زده شد و به سرعت تو کشورهای عربی خاورمیانه، مصر و یمن و لیبی رو در نوردید، خیلی تحلیلشون بر اینه که در واقع یک بحث توته مطرح میکنن و میگن که این یک پروژه‌ای بوده که میخواستن تر خاورمیانه بزرگ رو روی اون پیاده کنن. به تدریج خواسته های مردمی توی این انقلاب ها به حاشیه رفت، مخصوصا توی سوریه، و کم کم گروه های جهادی تکفیری سر برآوردند، در واقع میشه گفت به عنوان یک توحش مدرن فراخوان سراسری جهاد دادند سطح دنیا، که بیان که سوریه سرآغازی است برای آخرالزمان، که نمود بارز اون رو هم ما توی دولت اسلامی عراق و شام و داعش دیدیم. البته گروه های تکفیر جهادی بسیاری هم کوچیک و بزرگ شکل گرفتن، توسط دولت های مختلف تغذیه مالی و نظامی می شدن، از جمله نصره، جهاد اسلامی، ائتلاف اسلامی و گروه های کوچیک و بزرگ. اما خب اون چیزی که توی رسانه ها خیلی نمود بروز داشت و تبلیغاتی هم که صورت می گرفت همین مسئله داعش بود. داعش قائل به گرفتن جغرافیا و سرزمین بود و مرزهای جغرافیا هم اعتنا نداشت، برای همین به سرعت تو سوریه و عراق گسترش پیدا کرد و در عرض چند ساعت دومی شهر بزرگ عراق رو تو سال 2014 تصرف کرد، اعلام خلافت نمود و مهم اولویت خودش هم مقابله با رافضی ها و بالاخص شیعیان ایرانی اعلام کرد. خب این گروه های تکفیری جهادی،
یک دقیقه جنبندی بفرمایید که یک دقیقه ماهی دکتر جنبندی کنند زمان رو پایانه،
که شکل گرفتند. تنها راهش همین محور مقاومت که به سرکرده ایران و به خصوص مدیریت شهید قاسم سلیمانی بود که تونست اینا رو عقب برونه، گروه های مقاومت رو متشکل کنه و ساماندهی کنه. و ما دیدیم که این جریان های تکفیری نه توسط غرب یا امریکا که دایی ابرقدرتی میکنن، بلکه توسط ایران به عنوان دایی دار محور مقاومت نابود شد و حذف شد از سطح جغرافیا.
بسیار خب، متشکرم آقای خسروی. یک دقیقه نکته پایانی.
ببینین، من چشمانداز محور مقاومت رو اول برام مهمه که در قالب قدرت و روزافزون محور مقاومت اسلامی در منطقه و به خصوص در سطح جهان به عنوان یک چشمانداز براش قلم داد میشه، و بحث آگاهی و تنفر مردم جهان علل خصوص مردم منطقه از بحث سلطه به ویژه آمریکا و اسرائیل. اما نکته ای که وجود داره تو حوزه فرهنگی که دوستمون هم اشاره کرد، بحث اینه که ما در بخش رسانه و در بخش اطلاع رسانی در سطح جهان متاسفانه به خوبی عمل نکردیم. یعنی محور مقاومت رو همون جوری که مدیای غربی به عنوان تروریست داره میشناسه، ما در مقابلش آنچرا که واقعیت نتونستیم به اونها به اصطلاح ارجاع بدیم و مردم اون منطقه، علل خصوص افرادی که در سطح دنیا به عنوان تحلیلگر هستن، آشنایی بیشتری پیدا بکنن که این وضعیت رو واقع بینانه بهش به اصطلاح بپردازن. اگر این کار انجام بگیره و براش گفتمانی وجود داشته باشه، قطع به یقین اثرگذاره. و آن این که اگر محور مقاومت نبود، قطع به یقین ایران الان تجزیه شده بود و جنگی که در سوریه و عراق شکل گرفته بود در ایران شکل می گرفت و اون خواسته نقشه راه خاورمیانه که ده بیست سال پیش تهیه شده بود برای ایران اجرا می کرد.
خیلی متشکر، سپاسگزار از مهمانان گرامی و تشکر از همراهی شما. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. گفتگوی سیاسی رو شنیدید با موضوع بررسی و تحلیل هزینه و فایده راهبرد مقاومت و تسلیم در دستگاه محاسباتی و انقلاب اسلامی. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. سامانه پیام کوتاه 30035، تلفن 2786-1035، پل های ارتباطی رادیو گفتگو همچنان در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوب براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. همطور که میدونید زلزله‌ای در استان فارس به قدرت 5.4 ریشتر رخ داد. همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر رضایی، معاون عمرانی استانداری فارس. جناب آقای دکتر رضایی، خدمتتون سلام و شب بخیر عرض میکنم.
منم هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بفرمایید از جزئیات این زمین لرزه در استان فارس در
منطقه امروز است. ساعت 5:30 با شدت تقریبی 5.4 ریشتر در بخش ارجن فارس رخ داد که شهر ارجن که شهر خانه‌زنیان مرکز بخش است به چند تا روستا در واقع کانون زلزله بودن. گزارشی که ما الان داریم الحمدلله تا کنون گونه تلفات جانی گزارش نشده، احتمالا تلفات جانی هم نداشته باشه.
بله،
تلفات به ساختمان‌ها، خسارتی به ساختمان‌ها، خسارت‌های جزئی از 10% تا 50% وارد شده که بله. الان تیم‌های در واقع بررسی به شکل میدانی در حال ارزیابی هستن.
خانه های روستایی هست.
بله خانه های روستایی. بله برای اسکان موقت هم سالن هایی که در سطح شهر خانزینیان و شهر شیراز هست پیش بینی شده برای اسکان موقت و هلال احمر هم چادر در اختیار خانواده هایی که در محل حضور داره حتما قرار خواهد.
بله آقای دکتر، مشکل برق و گاز؟
نه از این ساختا برق و گاز هر کجا که وجود داشته کماکان برقراره.
بله این منطقه آقای دکتر معمولا زلزله خیز هست؟
نه سابقه های خیلی جدی نمیشه. حالا استان فارس جز استان های زلزله خیز هست.
بله
اینجا سابقه زلزله با این شدت رو توی چند سال گذشته نمیشه،
اما پیشبینی های لازم رو به هر حال استانداری فارس قطعا.
بله دیگه ما کیفای امدادیمون در منطقه حضور اورژانس و هلال احمر رو از کنم سایر گروه های امدادی در منطقه هستن که خدمات لازم رو به مردم ارائه میدن.
بله متشکرم آقای دکتر رضایی. اگر توصیه خاص و صحبت،
خب اینجا در بخش ارجن هوا سرد، یک دو روز گذشته اینجا برف آمده، خب به طور طبیعی مقدار سرما وجود داره. که دادرسانی مقداری خلاصه بایستی به سرعت انجام میشه. ما مسئول همین کار هستیم، مردم کمی تحمل داشته شده بود امکانات امدادی رو در اختیار شده.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی معاون عمرانی استاندار فارس. با شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. شما عزیزان شنونده میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی. زنده رودش که یابی نشانی، از نغمه ای خفته در گوشه اصفهانی. به اصفهان رو که از عاشقی دارد نشانی، به زنده رودش سلامی ز سوی ما رسانی. نگینی بر انگشتر دنیا، عقیقی به بازار تماشا، برخیز و بیا باغ لاله را تازه بین به چار باغش، عاشق تو کو بی وفا بگیر از لب شیرین سراغش. خاک زرینت شهر دیرینت، خلک مهرائینت، باغ نسرینت آب شیرینت، فصل فروردینت.
تو کو بی وفا بگی از لب شیرین سراغش فرش آیین رو شهر جادو در تو پنهان نقش جهان طاق رنگین کمان باغ مینو راحت جان قلب ایران.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو میان برنامه نگاه نو تقدیم به شما میشه.
نگاه نو.
توی زندگی هر کس انتخاب‌هایی داره، انتخاب‌هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما میخوایم از انتخاب‌های کوچک شروع کنیم تا به انتخاب‌های بزرگتر برسیم.
موفقیت ما به نتایجی بستگی داره که به دست میاریم. پس برای رسیدن به نتیجه مطلوب گاهی باید خارج از انتظار صبوری داشته باشیم. وقتی پای مقاومت کردن و ایستادن به میون میاد، خیلی از موازین اخلاقی رو باید لحاظ کنیم و اگر نه، ضریب ایستادگیمون به سرعت پایین میاد.
من رشته گوناگونی تحصیل کردم. من در امریکا حفاری چای نفت خوندم، در اتریش پلیمر و پلاستیک خوندم، در پلی تکنیک نساجی خوندم، در دانشگاه لندن پی اچ دی گرفتم. البته پی اچ دی در رشته جامعه شناسیه، ولی صنعت و تولید و نفت و اینا. و چون دو سالم کارشناس سازمان ملل بودم و 14 کشور رو در اروپا کارشناسی میکردم، به صنعت و تولید کشانده شدیم که همچنان 30-40 سال تو این بستر هست. من بچه کندلوسم، روستاییست در کجور مازندران، منطقه محروم کشور. این روستا در دامنه‌های البرز. من که در کودکی در این روستا خیلی بازیگوشی میکردم، مردم آزاری میکردم، خیال میکندم از باغشون، میخواستم به نوعی جبران کنم و به اونا کمک کنم چون خیلی دوستشون داشتم. موقعی که با قاطر به روستای زادگاهم رفتم، دیدم به عنوان یک کارآفرین، دیدم هیچ فرصتی برای اشتغال نیست، نه جاده‌ای، نه برقی، نه مدرسه‌ای، نه تلفنی، نه مغازه، هیچی. خب اونجا یک کارآفرین باید این بینش رو داشته باشه که در هر زمان، در هر مکان، با هر امکان بتونه ثروت خلق کنه. تنها امکانی که اونجا داشتم طبیعت بسیار زیبا بود و همین طبیعت باعث شد که من یک بار از نفت کشونده بشم به این بستر برای اینکه از این امکان استفاده کنم. من اومدم یه مدرسه ساختم که بچه‌ها با سواد بشن، ولی بچه‌ای نمیاد تو مدرسه به دلیل اینکه میگن ما فقیریم، پول نداریم. از این تنها منبع ثروتی که در اون روستا بود، اومدم برای صادرات، تجار، کارخونه‌جات، بنکدارا، عمده فروشا مذاکرات کردم و موظف شدم که مواد اولیه اینا رو تامین کنم. برای نیروی انسانی گفتم هر کسی مایل میتونه برام به چینه بیاره و مزد بگیره. 180 تا بچه مراجعه کردن به من، گفتم به شرطی از شما میخرم که به مدرسه بیایید و درس بخونید، فقط از شمایی که درس میخونید من میخرم. اون مدرسه شکل گرفت و من با درآمد این کار 66 روستا رو برق دادم، 15,000 شماره تلفن نصب کردم، خانه بهداشت، مدرسه، موزه، معماری، رستوران، مزرعه، لابراتوار، هر چیزی که تو دنیا یاد گرفته بودم در این روستا ایجاد کردم و اون امروز قطب بین المللی توریستی است. موزه من که از 7 سالگی در رویای من بوده، یکی از غنی ترین موزه‌های جهان. من یه بچه روستایی هستم، نه خانواده ثروتمندی بودیم، نه خیلی نفوذ آنچنانی داشتیم. خود من انقدر گندم خرمن کردم و انقدر گندم آسیاب کردم. من اولا که این طبیعت سخاوتمند خیلی انسان سخاوتمند میکنه به دلیل اینکه خود طبیعت بالاترین سخاوت ها رو داره. دوما عشق به سرزمین، عشق به میهن، عشق به مردم، عشق به انسان، این ویژگی کارآفرینه. منم یه دلبستگی از دوران کودکی خاطراتی داشتم با مردمی که دوستشون داشتم، میخواستم یه کاری براشون بکنم. ضمناً تجربه دنیا هم داشتم، میدونستم دنیا داره چی کار میکنه. این تجارب همه با هم گره خورد و باعث این اتفاق شد. سرزمینتون رو امیدوارم بتونید بشناسید و این ثروت‌ها رو ببینید.
به نظرم وقتی راهی رو انتخاب